بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ادله مانعین حجیت خبر واحد جواب داده شد که این ادله نمیتواند مثبت مدعای مانعین حجیت خبر واحد باشد، چه قرآن، چه روایات و چه اجماع. به نظرم آیات رو هم تمومش کردیم، رسوندیم به اینجا. آیات ناحیه از عمل به ذن و بی ارزش قلم داد کردن ذن که چندین آیه است در قرآن کریم، اولا بحث اعتقادی بود و نهایتا دیگه تکرار نکنم، بالفرضم که این آیات ظهور در عمومیت داشته باشن، همه زنون را چه در اعتقادات، چه در اخلاقیات و چه در فروع فقهی ملعون بدانن، منفور بدانن، پست بدانن، بی ارزش بدانن، عموماتی هستند که این عمومات توسط ادله حجیت خبر واحد تخصیص می‌خورن. و بهترش هم همینه بگیم عامن، بله، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، عامه، بعد تخصیص می‌خوره. از جهت به اصطلاح صنعتی، صناعت علمی، همین شکلش خوبه که اینا عامن نهایتاً تخصیص می‌خورن. عامن به همون معنایی که اگه یادتون باشه سال گذشته گفتیم اصل اولی در باب تعبد به ذنون حرمته، اصل اولی همین، زن عدم علم، عدم ارزش نداره، مگر اینکه دلیلی بیاد به هر جهت که دیگه همه مباحث بعد میاد. به چه جهت باید زن معتبر باشه؟ خبر واحد که مفید زنه، خب به چه جهت اعتبار بهش داده میشه؟ اماره چرا باید اماره ذنیه حجت باشه؟ که مرحوم شیخ اعظم میره به طرف مصلحت سلوکیه، مثلا وقتی که ادله داره میگه حجته، حالا بعد بریم سراغ حکمت هاش چرا باید حجت باشه، اونا خیلی مهم نیست. مهم در علم اصول اینه که ما ادله رو اقامه کنیم بر اعتبار اماره، یعنی دلیل ذنی. بخواید یک فرع فقهی رو اثبات کنید، وجوب را، حرمت را، کراهت را، استحباب را، با یک اماره ذنی، با یک خبر واحد، این نیاز به دلیل داره. بله. اصلا منطق، ببینید منطق که تبدیل شد به کتاب، مگر قدیما منطق بوده که همچین چیزایی داشته باشه؟ بیاد مثلا 500 صفحه بشه منطق، اصلا علم منطق شما این در عالم نفس الامر وجود داره. علمی که از خاصیتاش اینه که عوالم نفس الامری رو میاد رو میکنه، تبدیلش میکنه به یک عنوان، به یک واژه، به یک اصطلاح، به یک لفظ تبدیلش میکنه. یعنی این جریان تربیع در باب اخبار تو واقعیت اخبار هست، شما چه بخواید چه بخواید. علم که رشد میکنه، همین اصول که رشد کرده، اصطلاحات جدید، مثلا فرض کنم بحث تواتر اجمالی، ها کیه؟ کسی نمیگفت تواتر اجمالی، آخون اومد درست شد، هست تو عالم واقع وجود داره، میشه هم تصورش کرد، همه چیز همینطوریه. لذا تربیه در احکام، حالا در زمان فرض بکنید مرحوم سید مرتضی یا مرحوم ابن ادریس حلی، نبوده هم چیزی، بالفرض نبود، یعنی تو اصطلاح نیامده، تو عالم اثبات نبوده، تو عالم واقع بوده، کسی میتونسته همونجا به سید بگه سید روایات موجود در این کتب اربعه، کتب موجود، این روایات رو شما اگر وارسی کنید، بعضی ها صحیحن به این معنا، موثقن به این معنا، حسنن به این معنا، ضعیفن به این معنا. میتونست این کار کنه سید، میگه نه نیست، اونو هست دیگه، همینطوری دیگه. یعنی واقعا علمای ما در طول تاریخ اگر یک روایتی را همه سلسله سندش امامی اثناعشریه بود و موثق، اسمش را نمیذاشن صحیح. اصطلاح سازی یک صنعته، اصطلاح سازی یک صنعته. شما ممکنه در یک زمانی یک اصطلاح دیگری همین کار خبر صحیح رو میکرد، به جایی میگه خبر صحیح، میگم خبر مثلا موثوق، خبر معتبر، کلمه معتبر، قابل اعتماد، حجت هستن. کلمه صحیح میشه یک اصطلاحی، اون هم میشه اصطلاح، معتبر هم میشه اصطلاح. الا این که بیان بگن موثوق الصدور، وقتی بگن موثوق الصدور ممکنه این توهم پیش بیاد که بله این اصطلاحات که اشخاص در باب روایات باید امامی اثناعشریه چه باشه، این را بذارمش کنار، بریم یه قرائن پیدا بکنیم که این حدیث از امام صادر شده ولو تمام رواتش سنی هست یا ثقه بودنشون هم اثبات نشدن. یه قرائنی داریم که صادر اون میشه، نادر شاز میشه. اصطلاح سازی های علما در طول تاریخ سعیشون بر این بوده که یک اصطلاحی بسازن جامع، یعنی دامنه وسیع داشته باشه، نه موردی باشه. این موردی که شما بخواید یک روایت سنی که تمام روایت راوی سنی موثق هم نیستن، بعد از بیرون تجمیع قرائن کنید، تجمیع قرائن کنید و بگید این خبر صادره، کمه نسبت به همه اخبار جاری میشه، نسبت به اخبار کثیره قابل اجرا نیست. نمیشه به سید نسبت داد با رشد علمی که حاصل شده الان، که اونجا سید توجه به اینها نداشته باشه، یعنی بگه خبری را که ما بر اساس قواعد میتونیم بپذیریم به عنوان یک ذن و با پشتوانه علم ها، با پشتوانه علم از امام صادر شده، بیاد بگه نه این مثل قیاسه. اگر ما آمدیم همین قواعدی که الان داریم حرف میزنیم، همین رشدی که کرده علم اصول، همینها را همون زمان به مرحوم سید بگیم، بگه نه این مثل قیاسه، سیر و اغلاست دیگه، سیر و اغلا که قبول داشته سید. براتون بیارم چندین خبر واحد بهش فتوا میده، قرائنش هم ذکر نمی کنه، خودش ذکر نمی کنه، قرینه ذکر نمی کنه که بیاد بگه به این شکلی که بخواد انکار کنه خبر واحد را با همین شکلی که متأخرین و معتقدین هستن، نداره دلیلی. شما بیایید امید همین ادله ای را که آوردیم الان، ببین سید همین را استدلال کرده، یعنی باستاده پایین روایات، آیات و پایین روایات و پایین اجماع واقعا استدلال کرده؟ نه استدلال نکرده، صرف یه گویش مبهمه. این گویش مبهم را ما نمیتونیم به سید نسبت بدیم، نه به له نه به علیهش. یعنی کار علمی نبینید ادوار تاریخی تو باب علم همینطوریه، شما میاد به یه چیزی میرسید، میبینید که مثلا فرض کنید در یه دوره همه فتوا میدن به این که چا نجس میشه، بعد چطوری کشف میشه که همه اینا اشتباه کردن؟ بعدم نمیتونید الان بگید اونا چطوری کاری کردن، چطوری فتوا دادن، چطوری نفهمیدن. علا کل حال ما هستیم اوضاع احوالی که میخوایم قضاوت کنیم، ما آنچه که از این شخصیت های بزرگ در دست داریم یه چیز مستحکمی نیست. اگه مستحکمی بود که مرحوم آقای خویی نمیاد بگه جمع کنیم بین این دوتا، اگه مستحکمی بود که آقای خویی میفهمید این رو، اگه مستحکم سید وای میستاد با دلیل، میگه مثل قیاسه، نمیگه چرا مثل قیاسه. اون یه معید از این باب، از این باب که بله این در رابطه با اصول عقاید بوده، در رابطه با فروع نبوده، باز این تایید همین حرف آقای خویه، اون تایید همینی که اون بحث خبر واحده که میگه مثل قیاسه در رابطه با اصول عقاید درسته مثلا. نه اصلا کل بحث خبر واحد رو که ایشون داره میگه که مثلا مثل قیاسه، خبرهای واحد در اصوله، در فروع نی، در فقه نی، در فقه رو عمل کرده خودشون، الا ماشاءالله سید عمل میکنه به خبرهای واحد. مثلا تعبیر میکنه به خبر، این اصطلاح هم که نبوده بگه خبر صحیح، خبر ما بگه خبر در این رابطه خبر است. روی من جل آوردن این بحث دارم که مرحوم نائینی برای خبر دو تا اصطلاح درست میکنه دیگه. اصطلاح خبر در مقابل مستفیض و متواتر و مقرون به قرائن قطعیه، یکم خبر در برابر صحیح و موثق. خب این تموم شد، ادله کنار گذاشته شد، حالا میخوایم بریم سراغ ادله مثبتین حجیت خبر واحد. قبل از این که ورود پیدا بکنیم رفقای عزیز به این ادله، این مقدمه رو توجه کنید، چند دقیقه حالا بحث شد جبران کنیم. در رابطه با حجیت خبر واحد سه جهت باید بررسی شود. یک، جهت دلالت. دو، جهت وجه صدور روایت. سه، اصل صدور روایت. اصل صدور روایت. اما جهت دلالت و وجه صدور روایت بحث صغرویه که در جلد اول کفایه تو مباحث الفاظ تعقیب میشه که این روایت دلالت داره، یعنی مثلا ظهور داره، ظهور رو اونجا اثبات. در جلد اول کفایه یعنی مباحث الفاظ دلالت روایت منقح میشه، وانگهی جهت صدور روایت هم منقح میشه. یعنی چه؟ یعنی این دو مورد در مباحث الفاظ تحت عنوان اصالت الظهور، اصالت الاطلاق، اصالت العموم توسط اینها منقح میشه. به این صورت که ابتداعا شما محقق حوزوی در مباحث الفاظ علم اصول میگید اقیم الصلاة ظهور دارد در وجوب، این میشه دلالت، دلالت ظهوری. بعد یه وقت شک میکنید که این اقیم الصلاة یه وقت در مقام تقیه، در مقام بیان امتحان به قصدهای دیگر غیر از مراد جدی به کار برده شده یا نه، بعد اصل جاری میکنید میگید اصالت و تطابق بین مراد جدی با مراد استعمالی. همین اقیم الصلاة که ظهور داره در وجوب، این ظهور بدوی مراد استعمالیه، این مراد استعمالی همان مراد جدیه. یعنی جهت صدور رو نمیگید دیگه تقیه است، چیزای دیگه است، اونجا حلش میکنید. وقتی که در مباحث الفاظ شما دلالت لفظ را تثبیت کردید و شکل دلالت رو هم تثبیت کردید، یعنی جهت صدور رو، جهت بیان رو مشخص کردید که بیان حکم واقعیه، در مقام بیان همون مراد استعمالیه، مراد استعمالی همان مراد جدیه، این تمام شد. بعد میاد میرسید به این که آیا همچین کلامی از وحی صادر شده یا نه، این وحیانیه واقعا. صلات الجمعه واجبتون مثلا، دو مورد اول روش پیاده میکنی، مراد استعمالیشو کشف میکنی، مراد جدیشم با اصالت و تطابق میرسی، بعد یه دفعه میگی خب حالا این صلات الجمعه واجبتون از معصوم صادر شده، از معصوم صادر شده، میشه اصل صدور. عهده‌دار بحث اصل صدور همین باب اماراته در خبر واحدی که الان ما میخوایم بحث بکنیم، تو همین جهت سوم میخوایم بحث بکنیم، اصل صدور این کلام. پس بنابراین اون مباحث سرشاخی قبلا انجام گرفته، چون نگاه سقروی هست بهش، میخواد دلالت لفظ روشن شود. دلالت لفظ تو باب الفاظ کار لفظیه، باید هم تو مباحث الفاظ انجام بگیره. نهایتا وقتی شما یک لفظی رو ساختید و پرداختید، بعد به اینجا میرسید که این لفظ ساخته شده صنعتی پایه و اساس داره یا نه. میشه شما الفاظ رو پرداختش بکنید، وقتی پرداخت کردید کاملا منقح شد، روشن شد، بعد بگید این لفظ هم ریشه داره یا نداره. لفظ علی کل حال، چه بی ریشه چه با ریشه، لفظ میتونه هم با ریشه هم بدون ریشه کار خودشو بکنه. اما ریشه داشتن یعنی صدور، بهش اعتبار میده، اعتبار برداشت میده. اینه اگر گفتید این کلامی که در مباحث الفاظ از جهت ساختاری هیچ مشکل نداره، فقط نمیدونم امام گفته یا امام نگفته، این بحث حجیت کلام شما دارید اشاره میکنم، اگر بتونید صدورش رو از امام معصوم علیه السلام اثبات بکنید، با اینکه مفید ظن ها، فرض اینه که خبر واحده، مفید ظن به صدور میشه، ظن به صدور، حال که شما گمان دارید به صدور این کلام از معصوم، میتواند این کلام حجت باشه یا نمیتواند؟ شما چی میفرمودید؟ الان روشن شد نه؟ اصلا امکان نداره. ببینید این تعبیر من به خاطر همین جهت آوردم، یک کلامی رو، یه لفظی رو ساختید پرداختید تو جلد اول کفایه، صنعتی کاملا شسته رفته، مثل گل تر و تازه، کاملا شفاف. فقط میخوام ببینیم که این کلام ناب که صنعتی همه چیزش درسته، ظهور داره، مراد استعمالی هم با مراد جدیش یکیه، آیا از امام صادر شده چنین کلامی یا صادر نشده؟ از امام صادر شده یعنی چی؟ یعنی متصل به وحی هست یا متصل به وحی نیست؟ خبر متواتر متصل به وحی هست یقیناً، مستفیضم متصل به وحی هست یقیناً، مقرون به قرائن قطعی هم متصل به وحی هست قرینه. این نه فقط ظنه، اونم ظن نوعی، ممکنه من شک داشته باشم، ظن نوعی است. خبر واحد به خاطر اینکه راویاش ثقه هستن، امامی عدل و ثقه هستن، این ظنه رو تولید میکنه نوعا که من 80% احتمال میدم از وحی صادر شده. این صدور رو میخوایم درستش کنیم، ادله حجیت خبر واحد میاد رو این صدور کلید میکنه، این صدور، این ظن به صدور. پس فهمیدیم که کجای داستانی ما در بحث فعلی ما، خبر واحد رو میخوایم به عنوان حجت شرعی معرفی کنیم، نه از کانال دلالت، نه از کانال وجه صدور، نه از جهت مراد استعمالی، نه از جهت مراد جدی. مراد استعمالی با مراد جدیش مشخصه، مفروغ عنه، فقط امام گفته این رو؟ امام گفته چه مقدار میدونه؟ امام گفته 80%. میشه این 80% اعتبار داد؟ اونم اعتبار شرعی ها، اعتبار وحیانی. با چیکارش کنیم؟ این رجحان 80%ی که اعتقاد جازم نیست، این رو بیاریمش در حد علم قرار بدیم. با چی؟ با یه دلیل علمی. نظام میگن امارات علمی هستن. علمی هستن یعنی چی؟ این مستند به علم هست. این ظنی که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، خود شارع آمده با یک پشتوانه علمی بهش اعتبار داده. حالا میخوام بریم سراغ اون ادله‌ای که این صدور رو اثبات میکنن، صدور علمن اثبات میکنن ها، نه ظنن. میگه صدور بر اساس این دلیل به نظر من صاحب وحی، به نظر من صاحب وحی، این علمه. تو گمان فکر میکنی برای تو گمانه، ولی در نظر من علم. میخوام ادله رو بخونیم: کتاب، سنت، اجماع، عقل. حالا اجماع که دیگه شروع میکنیم از آیات شریفه. اولین آیه که مطرح شده آیه 90 هست. صلی الله علی محمد و آل محمد.